السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک برادران و خواهران گرامی. قبول باشه طاعات و عبادات و روزداری هایتون انشاءالله و تبریک عرض میکنم. شب پر از سعادت و انشاءالله پر از برکت برای همه ما، شب ولادت آقا جانمون امام حسن مجتبی، شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومنین. یه صلوات محمدی پسند هدیه بفرمایید. سلام علیکم. وقتی ما از کلمه قدرت نام میبریم، معمولا از کلمه قدرت چیزی به ذهن ما تبادر میکنه به نام قدرت جسمانی. وقتی قدرت جسمانی رو مد نظر میگیریم و گمان میکنیم که همه چیز قدرت جسمانی است، از یک بعد قدرت هم غافل میشیم، اونم قدرت روحی و روانی هست. ممکنه خیلی از انسان‌ها توانایی جسمی بالایی داشته باشن، بتونن وزنهایی رو بزنن، پای قوی داشته باشن، بتونن شوت‌های خیلی قوی رو به سمت دروازه بفرستن، ضرب دست قوی داشته باشن، بتونن در والیبال قهارانه امتیاز بگیرن. اما لزوماً هر کسی که جسمش قوی بود دلیل نمیشه که روح قوی و ذهن قوی هم داشته باشه. ما گاهی وقتا اینقدری از قدرت جسمانی خیلی حرف زدیم که گاهی وقتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم جز کلمه ای از قدرت روح و روان شاید در بین گفتمان مردم وجود نداره. این یک بحثیست که نه به یک شب خواهد رسید، نه اینجا جاییست که بخوایم خیلی از زوایای بحث رو بگیم، ولی من یک گوشه بحث رو امشب میخوام خدمت شما عرض بکنم. یکی از لوازم و نشانه های این که ذهن کسی قوی شده، ذهن کسی پویا شده، جوال شده، دقیق شده، اینه که میتونه تفاوت‌هایی که در عالم وجود داره رو تشخیص بده. یعنی اصل تفاوت‌ها رو بتونه ببینه. خب شاید به ظاهر بگیم که مگر تفاوت‌ها رو ما نمی‌بینیم؟ چرا می‌بینیم؟ خیلی وقتا اصلا تفاوت‌ها رو خیلی هم می‌بینیم. ولی نکته اینجاست، گاهی وقتا اینقدری غرق حواشی شدیم اصل مطلب رو فراموش کردیم. مثالش مثل اون شخصیه که گفتن که رفتی جنگل، جنگل رو دیدی؟ گفت نه، اینقدر درخت بود نتونستم جنگل رو ببینم. بابا جنگل همون درخت ها بودا. تو اینقدری درگیر حواشی شدی اصل مطلب رو فراموش کردی. قرآن یک آیه داره میگه ما انسانها رو متفاوت آفریدیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. مردم به شما خطاب میکنم که ما شما رو از دو جنس آفریدیم، مرد و زن، دختر بگید و پسر. یه سوال من خواهش میکنم به عنوان برادر از همه شما گناهکارتر و کوچکتر، از شما تقاضا میکنم تو این ماه مبارک رمضان وقتی دارید قرآن تلاوت میکنید فقط به سادگی رد نشید. ما میدونیم که وقتی قرآن نازل شده کلمه به کلمه ی قرآن سر حکمت نازل شده. حتی بعضی مفسرین قرآن قائلند تقدمها و تأخرهای کلمه ی قرآن خودش یه نشانه هایی داره، اینکه اول این کلمه بیاد یا آخر این کلمه بیاد. این خیلی مهمه. قرآن میگه که ما شما رو از زن و مرد آفریدیم. خب یه سوال، مگه ما خودمون نمیفهمیم که ما از زن و مرد آفریده شدیم؟ مگه ما خودمون متوجه نیستیم؟ یعنی اگر بشر قرآن براش نازل نمیشد بازم میدونست که آقا یه عده یک جسمانیت سختی دارن، یه عده جسمانیت لطیفی دارن، اینا با هم فرق میکنن. حالا اسمشو میخوای بذاری زن و مرد، اسمشو هرچی میخوای بذاری، ما میفهمیم چرا قرآن اومده اینو گفته. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو شعوب و قبائل قبائله کردیم. یه عده رو چینی کردیم، یه عده رو عرب کردیم، یه عده رو آفریقایی کردیم، یه عده رو ترک کردیم، یه عده رو آسیایی کردیم، هر کی رو یه جایی فرستادیم. خب خدای ما متوجه میشیم. ما چشم باز میکردیم خودمون میفهمیدیم که چهره من با چهره دیگران فرق میکنه، رنگ پوست من با رنگ پوست بقیه فرق میکنه، یکی سفیدتره، یکی بلنده، یکی نمیدونم چشمش سبزه، فرق میکنه. خدایا نکنه آیه رو اشتباهی آوردی. میگه نه، من درسته دارم میگم شما ظواهر متفاوتی دارید، ولی این یه نشانه ای داره. وقتی ظواهر فرق میکنه یعنی باطن انسان هم چیه؟ فرق میکنه. هیچ دوتا انسانی نیستن که عین هم باشن، هیچ دو انسانی. شاید شبیه هم باشن، شاید مثلا دیدید یه سایت هایی هست شما عکس تو آپلود میکنی همزاد تو پیدا میکنه، میگه یه نفری هست که خیلی شکل و شمایل شبیه توه. طرف مثلا اینایی که دیدید که مثلا میخوان فالوور جمع بکنن میرن میرن این شبیه کدوم بازیگر و مثلا آرتیسته، میگه آقا من مثلا فیک اون بازیگرم، فیک اون فوتبالیستم، فیک ها، ولی 500,000 نفرم دنبال کننده داره. یا گاهی وقتا میبینید پدر و پسر چقدر شبیه همن، زنگ میزنی میگی الو سلام، 10 دقیقه داری صحبت میکنی، بعد میگه بابات کو، میگه که خب علی آقا این قرار ما چی شد، گفت بابام نیست، بعد 10 دقیقه فهمیدی این صدای بچهشه نه صدای خود بابا هست، صدا شبیه. گاهی وقتا مادر و دختر رو میبینی خیلی شبیه همدیگه هستن، باشه، قرآنم اینو منکر نشده، ولی میگه ما هیچ دوتا انسان رو عین هم نیافریدیم. این یعنی شما خاصی، شما تکی، این خودش اعجاز نیست. اگه دست بشر بود بالاخره یه جا یه سوتی میداد دو نفر شبیه هم باشن، عین هم باشن. خدا یه جوری خلق کرده که هیچ دو نفری عین هم نیستن، عین هم. حتی شما برید دو قلوهایی که همسنن خیلی شبیه هم باشن بازم یه اختلافاتی دارن، ظاهرشون مو نزنه در باطن با هم دیگه تفاوت دارن. نکته اینجاست، قرآن میگه من متفاوت آفریدم، مردم شما متفاوت ببینید، متفاوت درک کنید. یکم مثال بزنم بعد وارد بحثمون بشیم. اگر ما قرار باشه متفاوت ببینیم و متفاوت در نظر داشته باشیم، پس دیگه لزومی نداره از بقیه توقع داشته باشیم آنچه ما فکر میکنیم آنها هم فکر بکنن. قرار نیست هرچی من میفهمم یکی دیگم بفهمه. قرار نیست آنچه من درک میکنم دیگرانم درک بکنن. آقا قرار نیست هر آنچه تو فکر میکنی خانوم شما فکر بکنه. چون تو یک مردی، تو یه انسانی، او یه انسانه. توقع بیجا نداشته باش. اصلا توقع بیجا زمانیست که ما اصل تفاوتها رو درک نکردیم. آقا وارد خونه میشه، توقع بیجا داره که چی؟ که فکر میکنه آقا این باید مثل مادر خودش. آقایون دیدید؟ وقتی مثلا وارد خونه مادر میشن چجوریه؟ مادر دورش میچرخه، عزیزم چی میخوای؟ طرف 50 سالش هم که باشه، مادر پیرش میاد میگه عزیزم گرسنه هستی؟ تشنه هستی؟ قربونت برم. بعد وارد خونه زنش که میشه، توقع داره که زنش مثل مادرش، مثل پروانه دورش بچرخه. بابا اون یه انسانه، یه انسانه، اون مادر توست، این همسر توست. نقش او در این عالم زن بودن برای توست، نقش اون زن برای در این عالم مادر بودن برای توست. خیلی از اختلافاتی که به دعوا میفته، به مشاوره میفته، وقتی واکاویش میکنی میبینی این زن و مرد اصلا نفهمیدن که اصل مطلب اینه که آقا این انسان با این انسان ولو با هم عقد ازدواج خوندن ولی فرق میکنن، با هم دیگه فرق میکنن. به دختر خانم میگی دختر خانم این چه وضعه مثلا صحبت کردن با آقاست؟ بالاخره تو این شرایط اقتصادی یه مقدار مراعات کن. گفت من اگه خونه بابام بودم اوضاعم از این بهتر بود. ببخشید، توقع بیجا داری؟ فکر کردی این آقایی که تو خونته باباته؟ نه دیگه، آدم ها متفاوت آفریده شدن. نقش اون شخص بابای شما بود، نقش این قصد همسر شماست، فرق میکنه با هم دیگه. حالا اینجا یه مقدار مجرد داریم، نمیشه وارد بعضی مسائل شد، ولی انشالله اگه یه هیئتی گرفتید که تماما متأهل بودن میشه یه مقدار جزئیاتش رو هم بحث کرد. البته ما یه جایی بودیم گفتیم آقا فقط متأهل، یه دومدن گفتن آقا ما مجرد متأهلیم. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا اندازه متأهلا تجربه داریم، یعنی مجرد هستن ولی ماشاءالله صاحب تجربه. نکته اینجاست، توقع بیجا تو خانواده ها زمانی ایجاد میشه که من احساسم اینه زن من، همسر من عین منه، پس باید مثل من فکر بکنه. حال اینکه دستور داریم از علمای اخلاق فرمودن مرد خوب، زن خوب کسی است که اعتقادات خودشو بر دیگران تحمیل نکنه. ممکنه تو این خونه ما آقا خیلی هیئتی باشه، خانم خیلی هیئتی نباشه. خب ممکنه دیگه، اون یه انسانه، یه طوری آفریده شده. ممکنه دوتا داداش باشن، دوتا خواهر باشن، یکی این سلیقه داشته باشه که اون سلیقه داشته باشه. ممکنه، بله ممکنه. خود قرآن گفته میگه ما هر انسان رو متفاوت از دیگران آفریدیم، ولی اون انسان خواهر شما، برادر شما، مادر شما، فامیل شما باشه. درک تفاوت هاست که آدم ها رو یه مقداری آرام میکنه، به خصوص برای پدر و مادرها. بعضی پدر و مادرها اشتباه میکنن، فکر میکنن بچه هاشون رو باید به یه چشم ببینن. حالا این به یه چشم دیدن به یه نحوی درست به یه نحوی غلطه، چون عدالت در بین فرزندان به معنای مساوات بین فرزندان نیست. آی پدرها، آی مادرها، شما برید فقط دستورات روایی رو ببینید، نوع رفتار با دخترتون با نوع رفتار با پسرتون باید فرق بکنه. داریم در روایت که میگن اگر پدری وسیله برای خونه خریده، برای اهل خانه خریده، اول به دختر خانه اون وسیله رو بده. شما از سفر برگشتی، برای آقا پسرم خریدی، برای دختر خانه، اول به دختر بده، این بار روانی داره. محبت کلامی برای دختر خانوم ها باید بیشتر باشه نسبت به محبت برای پسرها. محبت پسرها باید اینطور باشه که میگن آقا جایگاه پسرها رو تثبیت بکنید ولی دل دخترتون رو قوی بکنید. دخترها نیاز دارن که تو خونه خیلی دلشون پر بشه که وقتی رفتن بیرون از خانه یک کلمه عزیزم دلشون رو نبره. از اون طرف مرد خونه، پسر خونه باید قوی بشه که بتونه هر جایی یکی گفت بیا بریم فلان جا، بیا بریم مثلا فلان جا، قوی شده باشه بگه نه، نگفتن رو راحت بتونه بگه. ولی ما فکر میکنیم نه، ما باید برای همه بچه هامون یک نوع رفتار داشته باشیم. آمار نشون میده این خانواده های تک فرزند، اینها نه تنها خود پدر مادر در مسئله تربیت دچار اختلاف میشن، دچار مشکل میشن، خود اون بچه ها هم دچار مشکل میشن. چرا؟ من وقتی خواهری ندارم، برادری ندارم، اصلا تفاوتی بین خودم و کس دیگه ای رو درک نمی کنم. فکر می کنم همه ی عالم باید به پای من ریخته بشه. ولی تو خونه هایی که دوتا برادر، سه تا خواهر باشه، اختلاف ها زیاد میشه، تفاوت ها فهمیده میشه. وقت بچه از همون بچگی متوجه میشه که آقا بالاخره یه جایی نشده، یه جایی نمیشه. یعنی کاش اونایی که فکر میکنن با یه دونه بچه کفایت میکنه رو همین مسئله فکر بکنه. بچه ها این نسل اگه تک فرزندی بزرگ بشن، اینا نمیتونن بعدن راحت درک بکنن تفاوت ها رو. حالا میرسیم به عوارضی که در رابطه با تفاوت ها وجود داره. خداوند تبارک و تعالی، چون شبهای قدر رو هم در پیش داریم، اینو عرض بکنم، ما به دنبال این هستیم که خداوند تقدیری مناسب ما قرار بده. از امام زمانمون میخواییم که شأن و تقدیر خوبی برای ما قرار بده. منتها خداوند میفرماید قرار نیست شما همتون شبیه هم امتحان بشید. میفرماید ولنبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بلاهای انسان‌ها با هم دیگه متفاوته. چون متفاوت آفریده شدید، متفاوت هم امتحان میشید. شما با برادرتون کاملا چون دو تا انسان جدا از هم هستید، پس قرار امتحان‌هاتون هم فرق بکنه. و چون قرار همه امتحان بشن، قرآن میگه تو سوره عنکبوت میگه همه باید امتحان بشن، پس یادمون باشه شب قدر در خونه خدا نگیم خدای ما رو مثل این کن، ما رو مثل اون کن. یه خدایا بهترین حالتی که برای خود من وجود داره رو مقدر کن. تو عالم من یک تقدیری در عالم دارم، خودم الان نمیدونم ولی خدا میدونه. از خدا بخوایم شبای قدر خدایا بهترین تقدیری که برای من هست رو به من بده. نگو بهترین تقدیری که مثلا برای با جناقمه، برای اونم هست. بابا اون یه آدمه با یه خانواده است، من یه خانواده دیگه دارم، یه بچه های دیگه دارم، یکی رو با بیماری امتحان میکنم، یکی رو با بلاهای اختلاف خانوادگی امتحان میکنم، یکی رو با نقص مال امتحان میکنن، میبینه همیشه هشتش گره نهشه، یکی میبینی دنبال کار پیدا نمیکنه، یکی مثلا زن خوبی نداره، مرد خوبی نداره. زن و مرد خوبن، بچه های خوبی ندارن، بچه های خوبی دارن، خانواده هاشون خیلی اختلاف دارن با هم دیگه. بلاها فرق میکنه. چون انسان ها متفاوت آفریده شدن، این تفاوت ها ایجاد میشه. حالا بریم مرحله بعدی. وقتی تفاوت ها باشه، ما باید رفتارمون هم طبق این تفاوت ها قرار بگیره. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم اینه، وقتی نمیفهمیم ما با هم دیگه متفاوتیم، شروع میکنیم ظاهر دیگران رو با درون و باطن خودمون مقایسه میکنیم. میگیم ببین فلانی چه حالی داره، چه حسی داره، یا ببین خانوادهشون چقدر خوشن، سالی 20 بار سفر میرن، یا مثلا ببین چقدر مثلا گل و بلبل به هم دیگه میگن. ظاهر دیگران رو میبینی با باطن خودت مقایسه میکنی، بعد فکر میکنی در مسیر تو مشکل ایجاد شده. بابا اونام دارن یه بلای دیگه میبینن، فقط شکل و قیافش فرق میکنه. یه روایت طولانی داریم، میگه خداوند تبارک و تعالی میگه من انسانها رو در دو گروه امتحان میکنم، هر دورم برای اینکه تقواشون رو زیاد بکنم. به یه عده بلا میدم، مشکل مسکن میدم، مشکل بیماری میدم برای اینکه تقواشون زیاد بشه. به یکی هم علیکم السلام، به یکی هم پول انقدر میدم، خونه انقدر میدم، بچه خوب انقدر میدم، بازم برای اینکه تقواشون امتحان بشه. تو مواظب باش ظاهر دیگران رو با باطن خودت مقایسه نکنی. نگو فلانی چه جایگاهی داره، چه مقامی داره، ما اینجوریم. بابا او یه جور داره امتحان میشه، تو یه جور داری امتحان میشی. ظاهربین نباش. وقتی جامعه ظاهربین شد، یه ده ظاهربینی سوء استفاده میکنن، بدترش هم میکنن. جوانایی که تو اینستاگرام دنبال این بلایند دیت ها هستن حتما دیدن ظاهربینی به کجا آدم رو کشونده. همون اول فقط ظاهر طرف رو میبینه، صفر تا صد ظاهر رو میبینه، فقط داره میگه آقا تو ظاهر رو ببین. حال اینکه اصل اختلافات در باطن انسان ها نشأت میگیره ولی ظاهر رو فقط داره نشون میده. وقتی ما ظاهربین باشیم کوته فکر میشیم، دیگران رو زود ملامت میکنیم، حتی گاهی وقتا ممکنه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر شروع کنیم ملامت کردن دیگران. امام صادق علیه السلام داریم، در روایت داریم میفرماید یا ابو عبدالله یقول لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. اگر مردم میفهمیدن که هر کسی با دیگری فرق داره دیگه هیچ وقت همدیگر رو ملامت نمی کردن. آقا یه عده اصلا شاید ایمان و اعتقاد به ولایت فقیه و ولایت امام زمان و شب ولادت امام اصلا نداشته باشن، یه عده اصلا هیئتی نباشن، ممکنه یه عده ای اصلا اون دین شما رو نداشته باشه. تو حق نداری همه رو ملامت کنی. یه جا دیگه داریم یه نفر رفته بود مردم رو میخواست به اجبار به ولایت زمان امام صادق در بیاره. مردم بیاید پیرو امام صادق بشید. امام صادق شنیدن فرمودن کف و ان الناس، رها کنید مردم رو. چرا دارید فکر میکنید همه مردم باید توی مسیر قرار بگیرن؟ بله، کانال باید درست بشه، ساختار باید درست بشه، باید فضا برای تعالی و رشد آماده باشه. اینایی که میگن آقا ما چرا مثلا انقلاب کردیم، ما چرا مثلا این ساختار رو ایجاد کردیم، برای اینکه هر کی میخواست رشد بکنه آزادانه بتونه رشد بکنه. ولی این دلیل نمیشه که بعد ساختار تبدیل بشه به اجبار. این دلیل نمیشه که اگر کسی نخواست بگن آقا نه همینی که هست. خب چطور شما به دیگران نقد وارد میکنی که تو اونجا دست دیگران رو باز نذاشتی؟ خب خودت هم که داری همین کانال رو ایجاد میکنی. بله توصیه بکنید، صحبت بکنید، حرف بزنید، ولی ملامت نکن. چون امام صادق میگه حق نداری ملامت بکنی. ته تهش حجت رو برش بگو، حجت رو تمام کن، ولی دیگه ملامت نکن. اما وقتی مردم ظاهربین میشن، کوته فکر میشن، حتی نقد میکنن به حجت خدا. شب ولادت امام حسن مجتبی برید ببینید مردم ظاهربین کوته فکر در حق حجت خدا چه کردن. امام حسن مجتبی دچار مردمی شده بود که این مردم همش درگیر ظاهربینی و کوته فکری شده بودن. نمی فهمیدن وقتی که پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، حسن و حسین امام شما هستن، چه قیام کنن چه قیام نکنن. تو روایت یکی دیگه هم اومد به امام حسن مجتبی یه جورایی بیادبی کرد. آقا فرمود مگر شما نشنیدید که جدم رسول خدا همینو فرمود؟ گفت بله. گفت مگه من امام شما نیستم؟ گفت بله. خب گفت امام یه شأنی داره. وقتی امام میگه آقا من الان نمیخوام جنگ بکنم، میخوام صلح بکنم، یعنی آقا این صلح بهتر از جنگه. بعد اشاره میکنن میگن که پیغمبر اسلام هم یه جایی صلح کردن، یه جایی با کفار هم صلح کردن، منتها با اونایی که صلح کردن اونا کفرشون رو بود، من با معاویه‌ای صلح کردم که کفرش زیره، واضح نیست. ولی کاش مردم متوجه این مسئله بودن، ظاهربین نبودن، کوته فکر نبودن. حجت خدا هم اگر بیاد یه نظری بده فکر میکنن نه ما باید میتونیم نقد وارد کنیم. بابا مقام حجت خدا اینه، او متفاوت از یه امام دیگه است. امام حسین شرایطشو داشت، جنگید. امام حسین شرایطو دید، نجنگید. ما باید اشکال وارد کنیم؟ نه، چون اماما با هم گاهی وقتا متفاوتن رفتارشون. ما اگر تفاوتها رو نبینیم میخوایم تحمیل بکنیم نظر خودمون رو بر نظر امام، و مردم زمان امام حسن مجتبی همین کارو میکردن، تحمیل میکردن حرفشون رو. آخر سر چه کردن؟ گفتن که امام حسن تو مذل المؤمنینی، تو ذلیل کردی ما رو. ببین به امام زمانشون دارن میگن تو ذلیل کردی ما رو، با این که پشت سر امامشون دارن نماز میخونن، با این که میدونن ایشون امامه، ولی چون درک درستی ندارند مشکل ایجاد میکنن برای امام زمان خودشون. ما بستر رو برای امام زمانمون زمانی میتونیم آماده بکنیم که درک بکنیم اگر ما یه چیزی درک کردیم از یک واقعی و امام زمان یه چیز دیگه فرمود، او بر ما برتری داره. حق نداریم حتی بگیم بابا خب جد شما مثلا این کارو کرده. خب امام زمان میگه آقا جد من زمان خودش این کارو کرده، من امام حیم، الان نظرم اینه. ما متاسفانه در دو مورد مشکل پیدا میکنیم. کوته فکری هایی که وجود داره گاهی وقتا از خود مردم نشأت میگیره، گاهی وقتا از خواص جامعه. حالا عمری باشه، حقیر تو این شبهای قدر از خواص بیشتر خواهم گفت، ولی مردم یه جایی کوتاهی میکنند، رشد فکری خودشون رو بالا نمیبرند، یه جای دیگه خواص جامعه کوتاهی میکنند. حوزه علمیه، دانشگاه ها، مسئولین، اعضای بزرگ شهر، اینا دیگه الگوی جامعه حساب میشن. حق نداره بگه آقا نه من نمیخوام الگو باشم. نه تو دیگه الگو شدی، تکوینا الگوی جامعه شدی. ما الگوی جامعه وقتی ببینیم یه نفر الگوست، حقی به گردنش هست، باید درست رفتار بکنه، درست حرف بزنه. شما صحبت‌های اخیر حضرت آقا رو دیدید؟ یه دانشجو اومد چه حرفی زد؟ گفت آقا یه عده شدن بیان نویس، یه عده شدن پشت دست دشمن بازی کردن. حالا جالبه، صحبت‌های مکرر حضرت آقا رو اگر دقت کرده باشید، آقا چند بار مکررن این نکته رو گفتن. دوباره آقا فرمودن چی؟ فرمودن یکی از برادران گفتن آن کسانی که عناصر قدرت در اختیار آنهاست، مثلا عناصر امنیتی و نظامی و مانند اینها، در مواقع حساس در مقابل رژیم صهیونیستی مثلا به وظیفهشان عمل نمی کنن، تبدیل می شوند به بیانیه نویس. این درست نیست. آقا صریح صحبت رهبری ها، نه تعویله، نه تحلیل ایتاییه که کاش یه زمانی بگیم آقا ایتا رو فیتل می کردن، تلگرام رو باز می کردن. الان تحلیل های ایتا بیشتر داره مردم رو از ولایت دور میکنه گاهی وقتا. خدا رو شکر در زمان امام حسن مجتبی ایتا نبود، وگرنه چنان پشت دست معاویه بازی میکردن که اون سرش معلوم نبود. نه آن کسانی که باید کار رو انجام بدن در وقت خودش کار رو انجام دادند. آیده میگم نه چرا وعده صادق فلان انجام نمیشه؟ بابا دیگه مثلا نظر ما، عقل ما بیشتر از اون مسئولی نیست که خبرهای دست اول رو دارن تحلیل میکنن. ما حضرت آقا رو اینقدر نشناختیم که او میشینه ساعتها با مشاورین صحبت میکنن، اخبار رو میشنون، صحبتهای مختلف رو میشنون. آقا بیاد بگه نه حالا یه چیزی شده، آقا داره صریحتا میگه آنها در وقت خودش کار رو انجام دادن. اگر آن کاری که شما متوقعید، توقع کجا پیش میاد؟ انجام بگیرد و انجام نمیگیرد، دنبال کنید، تحقیق کنید. البته بعضی جا هم جای تحقیق نیست. بله خب مسائل نظامی جایش نمیشه تحقیق کرد. خواهید دید که نه، موجه هست. یعنی آن عملی که انجام گرفته یا عملی انجام نگرفته کاملا دارای توجیه است. عرایضم تمام. دوران امام حسن مجتبی یه عده کاری کردن به امام حسن مجتبی که نباید میکردن. میگفتن امام حسن ما فکر میکنیم. امام حسن میگفت یعنی چی ما فکر میکنیم؟ وقتی امام نظر میده یعنی درسته. حالا بیایم بگیم آقا الان چه اوضاعی داریم؟ الان هم یه عده‌ای دارن تحلیل هایی میکنن با این عبارت که حضرت آقا، حضرت آقا باشه، کارشناسای خبرم که اون بالا هستن باشه، من 200-300 هزار فالوورم که دارم، من از همه بهتر میفهمم. و مردم حرف منو گوش کنید، حرف بقیه رو گوش نکنید، حرف رهبری رو هم گوش نکنید. اگر مردم جامعه تشخیص درست ندن که درست میشه به این که تحلیل درستی ندارن، کار به اینجا میرسه که حق واقعی امام زمانشون رو ازش بگیرن. عزیزان، برای تشخیص خودتون کار بکنید، مطالعه بکنید، فکر بکنید. خواهش میکنم از معلومات سطحی دور بشید، به معلومات عمیق بپردازید. معلومات سطحی نه در اینستاگرام پیدا میشه، نه در کانالای تلگرام و ایتا، و نه در حتی پی دی اف ها. شما وقتی میری اکسپلورتو نگاه میکنی، 1000 تا پی دی اف داری، هنوز میخوای بخونیش، ولی کتاب بردار بخون. سرانه مطالعه زیر 20 دقیقه است. آقا این سرانه مطالعه دوستان دانش آموز غیر از موارد درسی است، یعنی اون تکالیفی که معلم میگه باید بری بخونی شب امتحان بخون، این نه. شما چقدر مطالعه میکنید؟ یه سوال بگه میگم آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟ واقعا فکر بکنید آخرین کتابی که خوندید چی بوده؟ چقدر فکر کردیم؟ کتاب خوندن قدرت تحلیل انسان رو بالا میبره، قدرت تشخیص انسان رو بالا میبره. اگر هم یه نفر یه خبری آورد، سریع گوش نمی کنی، میگی باشه همین درسته. اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو. اگه یه نفر که خبری آورد، سریع گوش نکن، بگو باشه این درسته. سریع برای دیگران ارسالش نکن، بگو بذار ببینم این درسته، این غلطه، این چیه. خدایا خداوندا، به حق آقا امام حسن مجتبی تو شب ولادتشون، به همه ما، به نسل ما، به اولاد ما، به همسران، به فرزندان، به همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام، خدایا قدرت تشخیص و تحلیل بالا عطا بفرما. خدایا عقل ما را آنچنان زیاد کن که مقدمه ساز ظهور آقا امام زمان انشاءالله قرار بگیرد. خدایا خداوندا، امام زمان رو از فکر کردنهای ما و نحوه یک فکر کردنهای ما راضی و خوشنود بگردان. شب ولادت امام حسن مجتبی است، خوشنودی دل حضرت زهرا، خوشنودی دل آقا امیرالمومنین که امشب لبخند زدن. خدایا به حق این لبخند مبارک این دو عزیز، عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. صلواتی هدیه بفرمایید.